در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
کاوشگر.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، دوستان شنونده، سلام و صبحتون بخیر. شنونده کاوشگر هستید، زنده از رادیو جوان. دهه 60 ها حتما خیلی خوب به خاطر دارن، اون موقع که با ذوق و شوق پای تلویزیون می نشستیم تا برنامه کودک تماشا کنیم، یکی از کارتون هایی که به کرات پخش می شد و ما هم خیلی دوستش داشتیم کارتونی بود مربوط به یک خانم معلم که بچه ها رو سوار یک ربات کوچک می کنه و بعد اونا رو تغییر اندازه می ده، یعنی همشون کوچک می شن، با همون میان توی رگ ها توی بدن شروع می کنن به حرکت کردن. این ربات کوچک بهشون کمک می کرد تا جای مختلف بدن رو از داخل ببینند و اطلاعات خوبی راجع به اعضا، اما و احشای بدن در اختیار بچه‌ها و بینندگانش قرار می داد. امروز اما واقعا ربات ها اینقدر کوچک شدند که میتونن در بدن ما سفر کنن، بیماری ها رو پیدا کنن و با اونها مقابله کنن. این برنامه از کاوشگران جوان راجع به کاربرد ربات ها در پزشکی بشنوید. خواهش می‌کنم چنانچه معلوماتی راجع به کاربرد ربات‌ها در علم پزشکی دارید، آنچه می‌دانید رو با کاوشگران جوان و مخاطبانشون به اشتراک بگذارید. برای این کار کافیه با دو شماره تلفن 224000 یا 225952 تماس بگیرید. همچنین همواره میتونید پیامک ارسال کنید به سامانه پیامکگیر ما به شماره 3881. اما همچنان بهترین راه برای صاف و شفاف دریافت کردن صدای کاوشگران جوان استفاده کردن از اپلیکیشن ایران سلاس. از طریق این اپلیکیشن همچنین میتونید به سادگی برای ما پیام های صوتی، متنی و تصویری ارسال کنید. چنانچه دست ستمگر روزمرگی کتاب را از دستان شما رو بوده، با ما همراه باشید و کاوشگر بشنوید، هرچند که هر روز شنیدن این برنامه جای حتی یک جلد کتاب خواندن رو برای شما نمیده.
کاوشگر.
پای ربات‌ها چطور به دنیای پزشکان باز شد؟ معروف‌ترین ربات‌های جراح کدام ربات‌ها هستند؟ ربات‌ها چطور به پزشکان برای تشخیص بیماری‌ها کمک می‌کنند و چطور به وسیله ربات‌ها میشه از دور یک بیمار رو جراحی کرد؟ اینها و خیلی چیزهای دیگر در کاوشگر امروز. در این کاوشگر می‌شنوید.
ربات کمک پرستار در کاوش‌های امروز من حسین رضوی.
ببخشید کاغذم رو گم کرده بودم. امروز کاوشگر به شما دو گفتگو تقدیم خواهد کرد با دکتر علیرضا میرباقری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان که ربات سینا رو ساخته است، و همچنین گفتگویی خواهیم داشت با آریا صبوری، پژوهشگر رباتی. این دو تا گفتگو به همت مریم حمزه‌ای هماهنگ شد. سپاسگزارم از اینکه برنامه رو دنبال میکنید از طریق رادیو، متشکرم از اینکه از طریق اپلیکیشن ایران صدا ما رو میشنوید و همینطور ممنونم از اینکه ما رو از طریق لایو اینستاگرام دنبال میکنید. هر جا که هستید، هر کجا که دارید ما رو میشنوید، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و امیدوارم فرصت و حوصله داشته باشید. اگه اطلاعاتی راجع به کاربرد ربات ها در پزشکی دارید به ما زنگ بزنید و اطلاعاتتون رو به اشتراک بگذارید. شماره تلفن های ما هست 224000 و 225952. سامانه پیامگیرم اینجا مقابل من بازه. شماره سامانه پیامگیر 3881. اگه تماس گرفتم براتون ساده نیست، به هر ترتیبی خواهش میکنم برای ما پیامک ارسال کنید. و همینطور خواهش میکنم که اگر به دنبال برنامه‌های گذشته ما میگردید، چون تعداد بسیار زیادی پیام دریافت کردیم، سری بزنید به وبسایت شبکه رادیوی جوان، آرشیو برنامه‌های کاوشگر اونجا میتونید پیدا کنید. مهندسی صدای این برنامه کاوشگر رو دوست خوبم آقای ثقفی بر عهده داره. نازنین علیدادیانی تهیه کننده برنامه رو به شما تقدیم میکنه و در نهایت من سیاوش عقدی با فروتنی از شما خواهش میکنم با ما همراه باشید و کاوشگر بشنوید تا حوالی ساعت 10 صبح.
کاوشگر، کاوشگر از کهکشان ها تا اعماق زمین، آنچه در دنیای امروز باید دانست، افزایش روزافزون دانش کاری و فناوری نوین، پیشرفت تکنولوژی، قرن 21. کاوشگر.
یه اسلوبی برنامه‌های علمی دارن و اون اسلوب اینه که وقتی برنامه آغاز میشه یه مقدمه راجع به موضوع گفته میشه، بعد یکی دو تا ریز موضوع، ما بهش زیر موضوع هم میگیم، انتخاب میشه از اون بحث، در مورد اونا مفصلا بحث میشه، حالا به فراخور زمانی که برنامه در اختیار داره. بعد هم یه کارشناسی روی خط میاد، این کارشناس هم در مورد اون زیر موضوع ها یا ریز موضوع ها توضیح میده و اینجوری یه چیزی گیر مخاطب میاد. کاوشگر یه مقداری از این قاعده مستثنا بوده، همونطور که میدونید همیشه ما تلاش کردیم چیزهایی رو به شما بگیم که با یک جستجوی ساده روی اینترنت نمیتونید پیداشون بکنید و همینطور تلاش کردیم که به یه ترتیبی برنامه رو به یک برنامه علمی عمومی تبدیل بکنیم. بهانه‌هایی هم پیدا کردیم همیشه توی برنامه کاوشگر که در مورد چیزهای دیگر صحبت کنیم. مثلا من میخوام برنامه رو یک کار غیر متعارف در اول برنامه بکنم در مورد ربات‌ها، که اینم از این ویژگی‌های کاوشگر، یعنی کاوشگر این اجازه رو به مجری میده. شاید اگه برنامه دیگری بود من نمیتونستم این کار بکنم، به من ایراد می‌گرفتن. من بچه که بودم، خب بالاخره خانواده حافظ می‌خواندند و مولانا می‌خواندند و اینها، منم که خواندن نوشتن یاد گرفته بودم میخوندم به زور و همیشه برمیخوردم به این ربات در آثار حافظ، مولانا، ناصر خسرو. شما در رودکی بسیار بسیار میبینید که این استفاده شده، خاقانی از این کلمه خیلی استفاده کرده. من اون موقع این رو ربات میخوندم و اون موقع یادم میاد که یک مجموعه کتاب‌های توسی رنگی همچاپ شده بود که چند جلد داشت، مجموعه بود از ایزاک آسیموف، هرچی این استامینوفن اسمش که چند جور گفته میشه. این مجموعه اولیش مربوط به ربات ها بود. بعد من اون کتابو میخوندم، میدیدم که خب ربات های چیزای جدیدی هستن که اومدن دنیای ما آدم ها رو متحول کردن و قراره در آینده هم این تحول بیشتر بشه. بعد میدیدم که مثلا تو شعر مولانا هم ربات وجود داره. فکر میکردم این همون ربات، یعنی انقدر مطمئن بودم که اصلا نمیپرسیدم، فکر میکردم اینم یه رباتیه مثلا اونجا وجود داره. بعدن پرسیدم و دیدم که این رباته و ربات به معنای کاروان سراست، محلی برای اقامت، و این کلمه قدیمی است در زبان فارسی و به معنای مسکن و مأوایی که برای فقرا و نیازمندان ساخته میشه هم در زبان ادب فارسی به کار میره. مثلا مولانا یه جایی میگه که بس رباتی که بباید ترک کرد تا به مسکن در رسد یک روز مرد. میگه خیلی از این جایی که تو فکر میکنی دیگه رسیدی و نباید دیگه از این پیشتر بری و زندگی تو قایتش همینه، یه جاهایی باید بساط از خانه بیرون نه که وقت است، رختتو جمع کنی از اونجا بیای بیرون، بری سراغ یه اتفاق جدید، اون کاروانسرا رو هم ترک کنی، چون شاید منزلگاه تو، مقصد تو اصلا یه جای دیگه است که تو نمیدونی. یا حافظ یه بیتی داره که وصف حال خیلی هاست تو دنیا. مثلا میگه که عالم همه سر به سر رباطی است خراب، در جای خراب هم خراب اولاتر. میگه تو یک کاروانسرای فکر کنید که آرام یک کاروانسرایی که خرابه، و وقتی یه جایی خرابه، یه محیطی خرابه، اونی که خرابه اونجا موفق تره، اونی که درسته اونجا ناموفق تره. حالا من یه بار دیگه بیتو میخونم، شاید به کارتون بیاد. حافظ میفرماید که عالم همه سر به سر رباطی است خراب، در جای خراب هم خراب اولاتر. خلاصه این ماجرای من و ربات در زبان و ادب فارسی بود، این اون نبود، و من همیشه فکر میکردم که واقعا یه قرابت این دوتا با هم دارن. بهانه ای شد یه بیتی خواندیم از حضرت مولانا و بیتی خواندیم از حضرت حافظ برای انبساط خاطر شما در ساعت اولیه صبح که دارید برنامه کاوشگر میشنم. بریم یه بخشی رو بشنویم، بیایم ببینیم که اصلا در مورد خود ربات، کلمه ربات یه ذره با هم صحبت کنیم، باز از اون چیزایی که ممکنه گوگلش کنید راحتی پیداش نکنید، و بعد بریم سراغ ربات ها در پزشکی.
ربات ها تو سالهای اخیر با سرعت بالایی در حال پیشرفت و بهبود تو صنایع مختلف بودند. یکی از مواردی که از ربات ها میشه به عنوان دستیاران هوشمند استفاده کرد، علوم پزشکی و پرستاریه. تو دانشگاهی در ژاپن به تازگی یه ربات برای انجام دادن برخی وظایف تکراری پرستاران توسعه داده شده. از مشکلات اساسی کشور ژاپن پیر شدن جمعیت اونه. این مشکل پیر شدن جمعیت برای سیستم سلامت و پزشکی ژاپن هم مشکل ایجاد میکنه. فراهم کردن خدمات پزشکی و پرستاری برای این جامعه پیر خیلی سخته. از طرف دیگه کشورهای دیگه جهان هم با کمبود نیروی پرستار مواجهن. به همین دلیل ژاپنی‌ها تو سالهای اخیر تلاش‌های زیادی کردن تا ربات‌هایی رو برای کمک به پرستاران طراحی و تولید کنن تا کارهای تکراری اونها رو انجام بده. آخرین نمونه ربات طراحی شده برای کمک به پرستاران توسط محققان دانشگاه فناوری تویوهاشی طراحی و توسعه داده شده. این دستیار پزشکی پرستاران را از انجام کارهای تکراری مثل جمع‌آوری اطلاعات اولیه بیماران و بررسی علائم حیاتی اونها راحت میکنه، و به این ترتیب اونها میتونن زمان بیشتری برای ارائه خدمات شخصی به بیماران اختصاص بدن. البته وارد کردن اطلاعات بیماران به صورت دیجیتالی تو اکثر مراکز درمانی ژاپن استفاده میشه و سرعت زیادی به فرایند جمع‌آوری اطلاعات داده، اما وارد کردن این اطلاعات به صورت دستی یه مشکل دیگه است که نیروهای درمانی با اون مواجهن. ربات طراحی شده که تراپیو اسمشه برای جمع‌آوری اطلاعات به دنبال پرستاران حرکت میکنه. این ربات مجهز به یک صفحه نمایش لمسیه که میشه به راحتی اطلاعات بیمار رو در اون وارد کرد. اطلاعات قبلی بیمار، تاریخچه بیماری اون و اطلاعات دیگه به راحتی روی این صفحه قابل نمایشه. علاوه بر اون، تراپیو میتونه حساسیت‌ها و موارد خاص پزشکی بیمار رو متوجه بشه. تو زمانی که ربات اطلاعاتی رو نمایش نمیده، این صفحه نمایش چهره یک ربات رو نشون میده و با یه لبخند و تغییر دادن حالت چشم‌ها از لحاظ روانی هم به بیمار و پرستار روحیه میده. تو سالهای گذشته ژاپنی‌ها یک ربات دیگه هم طراحی کرده بودند که میتونست بیمار رو از تختش بلند کنه، به او در ایستادن کمک کنه و او رو از روی ویلچر به روی تخت ببره. ربات‌های کمک پرستار تنها برای کمک به پرستاران تو بیمارستان‌ها استفاده نمیشن. این ربات‌ها رو میشه تو حوادث غیر مترقبه مثل سیل و زلزله و سونامی هم استفاده کرد، و تو آینده نزدیک شاهد حضور انواع مختلف این ربات‌ها تو بیمارستان‌ها و مراکز امداد خواهیم بود.
متشکرم از اینکه شنونده برنامه کاوشگر هستید. چه از طریق موج اف ام ما رو دنبال میکنید، چه از طریق اپلیکیشن ایران صدا، چه از طریق لایو صفحات ما روی اینستاگرام، از شما ممنونم که این وقت رو صرف میکنید ما رو بشنوید. اما ربات، خیلی از ما برامون سواله که اصلا چرا اسمش رباته. اسم این ابزار رو روس‌ها انتخاب کردن، بر اساس ادبیات روسی انتخاب شد. ما یک مصدری در زبان روسی داریم رابوتیت، یعنی کار کردن، مصدر کار کردن در زبان روسی رابوتیته. مثلا وقتی میخوام بگم که فلانی تو خونه کار میکنه، مصدر او در زبان روسی مثل زبان انگلیسی مؤنث مذکر داره، یعنی مثلا او مذکر اونه، او مؤنث اوناه. مثلا وقتی میخوام بگن او مذکر در خانه کار میکنه، میگن آن روبوتایت و دوم. این روبوتایت کار کردن، روبوتایش، روبوتایت، این یعنی کار کردن، چیزی که کاری، کسی که کاری انجام میده، انجام شدن کاری. و اساساً چون این وسیله ساخته میشده برای که یک کاری رو مستمرن و مکررن با خطای خیلی پایین انجام بده، اسمش رو گذاشتن ربات. پس اسم ربات ها از زبان روسی گرفته شده. زمانی که پزشکان دیدند که ربات ها در صنعت دارن خیلی خیلی خوب عمل میکنند، مهندسین پزشکی به این فکر افتادن که بیان بعضی از پروسه های معلوم اما بسیار حساس در پزشکی رو بسپارن به ربات ها. و این ایده موفقی هم بود. ربات ها آمدن چاقوی جراحی به دست گرفتن، اونجایی که قرار بود ربات ها میان اعصاب حرکت بکنن، جراحی رایی رو انجام بدن که به موضع اعصاب بسیار بسیار نزدیکه. خب به هر حال خطای جراح طبیعی بود که اتفاق بیفته، خطای انسانی جراح هم مثل خطای انسانی یک مهندس، خطای انسانی یک معلم، خطای انسانی یک راننده ممکنه که اتفاق بیفته، اما این در مورد ربات ها بسیار بسیار بعیده. بنابراین آمدن کنترل رو دادن به دست ربات ها. البته اینکه ما از این جمله استفاده کنیم که کنترل به دست ربات هاست یه مقداری سخت و پیچیده است و بعد جمله رو توضیح بدیم. معنیش این نیست که ربات جراحی رو هدایت میکنه. در واقع ربات یک سامانه کنترل داره که زیر دست پزشک و این پزشک که داره جراحی رو کنترل میکنه. اما از اون سمت هم ربات نظارت میکنه که پزشک با خطا مواجه نشه. در واقع سامانه عصبی رو مثلا میشناسه توسط حسگرهایی که داره یا سامانه‌های دیداری که داره. امروز دیگه ما از پردازش تصویر استفاده میکنیم در ربات‌های پزشکی که بسیار بسیار کار رو ساده کرده برای پزشکان. و بعد اگر پزشک چاقوش رو بیش از اندازه مثلا به سامانه عصبی نزدیک بکنه، ربات اجازه آسیب دیدن سامانه عصبی رو نمیده. پس یک بار دیگه تکرار میکنم، معناش اصلا این نیست که این ربات داره عملیات جراحی رو خودش انجام میده، بلکه صرفا به دقت بیشتری، با دقت بیشتری کمک میکنه به جراح که عملیات جراحی انجام شه. یه نکته خیلی جالب دیگه در مورد ربات های جراح که ممکنه به این سادگی رو اینترنت پیداش نکنید، اینه که الان خدمتتون عرض میکنم که دانستنش خیلی خیلی هیجان انگیزه. یه زمانی شرکت های راهسازی و شرکت های ساختمانسازی احتیاج داشتند از رانندگان جرثقیل خیلی خیلی حرفه‌ای استفاده بکنند. رانندگان جرثقیلی که میتونستند در میان مثلا 100 تا ستون یک بار چند ده تنی رو با جرثقیل بلند کنند، انقدر با تخصص این بار رو از میان این ستون‌ها رد بکنند که بار به هیچ جا اصابت نکنه و در نهایت سلامت برسه به اونجایی که باید. تعداد این رانندگان در دنیا زیاد نبود. و اگر یه شرکت بزرگی مثلا زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران می‌خواست یه کاری رو در دریا انجام بده، باید می‌رفت می‌گشت بین این چند تا آدمی که تو دنیا میتونن این کارو بکنن، یکیشونو برمی‌داشت می‌آورد ایران، اینو اینجا بهش اسکان میداد، بهش حقوق میداد، مدتی میمون تا بتونه یه عملیات دریایی رو مثلا انجام بده، یک عملیات عمرانی رو انجام بده. شرکت لیبهر که یکی از شرکت‌های بزرگ تولیدکننده جرثقیل در دنیاست، من یه مدتی این شانس رو داشتم که از نزدیک با این شرکت کار بکنم، اومد برای اولین بار به یه فکری افتاد. گفتش که من کرین ها، جرثقیل ها و لودر هایی رو میسازم، ماشینالات سنگینی رو میسازم که بشه از دور کنترلشون کرد. یعنی من اگر شما از من خریده باشید جرثقیلتون رو، احتیاج به عملیات حساس داشته باشید، من در اتریش یک راننده جرثقیل خیلی حرفه‌ای رو مینشونم تو اتاق کنترل و در خلیج فارس برای شما عملیات جابجایی رو انجام میدم. از دور به جرثقیل شما فرمان میدم، به ماشینالات سنگین شما فرمان میدم و یک کار بسیار حساسی رو اونجا انجام میدم. شما مجبور نیستید که بیاید این راننده جرثقیل منو کرایه کنید، استخدامش کنید یا بیاریدش در ایران اسکانش بدید. همون چند ساعتی که برای شما کار میکنه، من هزینه‌اش رو از شما خواهم گرفت. همین اتفاق در دنیای جراحی هم افتاد. ما میدونیم که به هر حال وقتی که ما در مورد جراحی تومور مغزی صحبت میکنیم، تعداد پزشکانی که تو دنیا به بهترین شکل اینو انجام میدن خیلی زیاد نیست. ما نمیتونیم بگیم 1 میلیون دکتر تو دنیا داریم که میتونن این کار به خوبی انجام بدن. ربات ها اومدن این اندیشه رو ایجاد کردن در دنیای پزشکی که ما روزگاری بتونیم پزشکی رو در پکن داشته باشیم که کسی رو در دوسلدورف عمل میکنه به وسیله دست رباتیک خودش که اونجاست. و این یعنی یک اتفاق بسیار بزرگ. پروفسور. شما برای بعضی از امرهای جراحی که باعث میشه مرزهای علم پزشکی حرکت بکنه نیاز به تیم‌های چند ملیتی دارین. لازمه که چند تا پزشک از چهار گوشه دنیا با هم کار بکنن تا یه عمل جراحی انجام بشه. و اینجا با استفاده از ربات‌ها و با استفاده از کنترل از راه دور این ممکن میشه. وقتی میگیم بذارین در مورد اون عمل‌هایی که مرز علم پزشکی رو جابجا می‌کنن بعداً با هم دیگه صحبت می‌کنیم. الان جناب آقای صبوری پژوهشگر رباتیک پشت خط برنامه کاوشگر هستن و قراره در مورد برخی از ربات‌های جراح، در واقع ربات‌های پزشکی در ایران با ما صحبت کنن. آقای صبوری سلام، صبح بخیر.
سلام، روز شما بخیر. فعلا سلام خدمت شما شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
حالا احوالتون خوبه؟
قربان شما، سلامت باشید. خیلی ممنونم.
خیلی خوش آمدید به کاوشگر. آقای صبوری، از شما میشنویم در مورد ربات‌هایی که الان توسط پزشکان ایرانی استفاده می‌شن، به خصوص اون دسته‌ای که در خود ایران طراحی و ساخت شده.
خواهش می‌کنم، سلامت باشید. رباتیک پزشکی یک جور خب شاید مبحث جزایی به خصوص برای گسترش عدالت پزشکی هست، به خاطر اینکه خب جراحان متخصص شاید در هر ناحیه‌ای حاضر نباشن، اما این دستگاه‌ها میتونن از راه دور در اختیار خیلی از پزشکان قرار بگیرن و حتی تو دور افتاده ترین مناطق هم بتونن عمل جراحی‌ها رو انجام بدن. خب یکی از ربات‌های خیلی معروفی که ما در ایران برای بحث جراحی‌های رباتیک داریم و سال‌ها هستش که توسط تیمی از متخصصین کشور توسعه پیدا کرده، ربات جراح سینا هست. البته در حال حاضر تست هایی که اصطلاحا میگن تست های حالا روی نمونه های حیوانی یا بافت های گیاهی هست رو انجام میده که حالا دلیلش رو جلوتر اشاره میکنم برای چی هنوز وارد مرحله تست انسانی نشده. یک اصطلاحی ما در روبوتیک داریم به نام هپتیک یا اصطلاحا ربات های لامسه‌ای. وقتی که شما با یک بازویی شروع میکنید به کار کردن، فرض کنید در یک فاصله ای، در فاصله دیگه وقتی مثلا یک بازویی از طریق یک پروتکل مخابراتی، حالا مثلا در بحث جراحی شاید مثلا یک چیزی شبیه چاقوی جراحی مثلا در سر اون یک بازو رباتیک دیگری که تو نقطه دورتری هست نصب شده، اون بازو وقتی حرکت میکنه روی بافت فشاری رو وارد میکنه، سیستم رباتیک هپتیک و لامسه‌ای اون فشار رو به دست شما وارد میکنه و علنا شما با ربات‌های لامسه‌ای که حالا از اون سمت هم مجهز هستن به دوربین‌های تصویربرداری دقیقی که داره همون صحنه رو به اون فرد پزشک نشون میده، دقیقا احساس میکنید که خودتون در اون صحنه عمل حاضر هستید، ولی واقعیت اینه که تکنولوژی های مختلفی مثل حالا واقعیت مجازی، واقعیت افزوده، قابلیت های پردازش تصویر و همچنین ربات های لامسه ای کاری دارن میکنن که از راه دور این شرایط ممکن بشه و در از جراح در صحنه عمل حضور نداره و ماشین و رباتی هستش که داره این کار رو انجام میده. ربات جراح سینا خب یکی از این ربات ها هستش که حالا در پارک علم و فناوری پردیس های دکتر باقری همکارانشون و مجموعی از متخصصین در دانشگاه های مختلف در چندین و چند سالهای مختلف سالهای اخیر اومدن در نمایشگاه های داخل و خارج از کشور نمایشش گذاشتن. خیلی از مجوزهای بهداشتی حالا ملی و بین‌المللی رو که مجوزهای بسیار سختگیرانه هست برای انجام عملهای جراحی رو تونسته به دست بیاره، اما اون بحثی که هنوز به طور کامل چنین رباتی استفاده نمیشه این هستش که تکنولوژی های مخابراتی که باید گسترش پیدا میکردن برای این قضیه هنوز در ایران و حالا در دنیا در اکثر نقاط دنیا به اون حد نرسیده.
یعنی مثلا ما به زبان ساده تر اینجوریه که داریم مثلا یک عملی رو، عمل قلب باز مثلا انجام میدیم، حالا این عمل که با ربات انجام نمیشه، داریم عمل رو انجام میدیم، یه دفعه مثلا اینترنت اون بیمارستان قطع میشه یا مثلا یه اتفاق واسه اینترنت جراح میفته، یعنی یه دفعه جراح میره تو اون 1% که آقا جراح میگفتن تو کشور تحت پوشش اینترنت.
یکی قطع شدن نسل فعلی اینترنت در سراسر دنیا، یکی بحث دیگه هم بحث تاخیر هست. وقتی که مثلا از سال آینده میلادی فرض کنید که در خیلی از کشورهای دنیا و احتمالاً در کشور خودمون هم اینترنت 5G یا نسل حالا 5 اینترنت به نوعی 5G میاد مثلا رونمایی بشه، تأخیر به حد اقل میرسه.
البته الان آقای صبوری 5G رونمایی شده ها.
آره، ولی خب
میدونین طبیعیه، ما مثلا تو کشورمون 4G هم که چیز شد رونمایی شد، ما خیلی فرقش رو احساس نکردیم با 3G. وگرنه
تا حدی قبول دارم دیگه من. یعنی درسته ما هیچ وقت اون صورتهای واقعی کار نمی کنیم و این بحثش این
یا اینکه مسئولین با ارقام واقعی کار نمی کنن.
دقیقاً این نکته بسیار مهمیه. من مثلا با 5G حالا حتی امسال مثلا یه سفری به کشور کره داشتم، خب تو کره مثلا تو شهرهای مثل سئول و اینا در برخی از جاهای 5G هست، اما خب هنوز خیلی داره تست میشه تو دنیا بله. ولی خب رونمایی رسمیش وقتی که اتفاق بیفته جوری که خیلی از دیوایس های پورتابل و خودکار و دیوایس هایی که اصطلاحا ما میگیم تله روباتیکس یا روباتیکس راه دور رو بتونن انجام بدن، وقتی که رونمایی بشه، خب ادعاهایی که میشه روش اینه که این تأخیرش حداقل هست. الان مثل این میمونه که فرض کنید شما با یک سیستم مثلا کامپیوتری تو خونتون اگر یه بازو روباتیک رو توی فاصله دوری حرکت بدید، شما وقتی که مثلا گفتید که به ایست، اون مثلا فرض کنید یک ثانیه بعد اون عمل ایست کردن رو انجام میده. حالا فرض کنید که اگر اون بازو مثلا سرش یه گان جراحی وصل باشه، اون یک ثانیه کاملا میتونه یک فاجعه رو رقم بزنه. برای همین ربات‌های جراح فعلا در دنیا، حتی ربات داوینچی هم که خب شاید یک ربات خیلی نامدار و
معروف‌ترین ربات جراحی
دقیقاً و نماد ربات‌های جراحی باشه، هنوز که هنوزه به اون صورت عملیاتی استفاده نمیشه و خب باید منتظر یک مقداری گسترش این زمینه‌هامون. بعد به علاوه این که در دنیا باید بالاخره اون فرهنگسازی لازم در جوامع مختلف حالا علمی و همچنین برای عموم مردم هم استفاده بشه و خب نیروهای متخصص هم باید تو این حوزه آموزش ببینن. حوزه‌ای هستش که در ورودش بسیار پرخرج و سنگینه، اما اگر راه بیفته خب میتونه یک تحولی باشه با توجه به کم بودن متخصصینی که بتونن خیلی از جراحی‌ها رو انجام بدن. این دیوایس ها میتونن کمک بکنن که از راه دور خیلی این امکانات میسرتر برای قشر بیشتری از بیماران باشه.
بله آقای صبوری، ما غیر از سینا چیکار کردیم توی ایران؟
نگاه کنین، حالا سینا که نماد فناوری هست به نوعی و خب الان منتظر خیلی داستاناشه، اما ما یک بحث معروف دیگه‌ای رو داریم به نام ربات های اجتماعی. شاید معروف ترین آزمایشگاه در این حوزه ربات اجتماعی دانشگاه صنعتی شریف باشه.
بله.
زیر نظر آقای دکتر علی مرداری و مجموعه به نام مجموعه دکتر ربات که حالا دانشجویان همین دانشگاه دارن فعالیت میکنن. ربات های اجتماعی ربات هایی هستن که خیلی حاضرن تو زندگی ما، خیلی نزدیک به مردم و نزدیک به جامعه کار میکنن. یکی از کاراشون کمک به درمانگری و کمک درمانگری هستش که در حوزه پزشکی مطرح میشه. به طور مثال امروزه مثلا تو همین شیوع جهانی کرونا ما دیدیم که خیلی خیلی از کشورها اومدن از ربات‌ها در بخش‌های مختلفشون استفاده کردن. حالا این ربات‌ها هم نقش به سر زدن به مریض‌ها و حالا اینکه دکتر بتونه از راه دور باهاشون صحبت بکنه رو ایفا می‌کردن، هم در موارد سطح بالاتر ضد عفونی کننده های ضد عفونی کردن در از خیلی پیشرفته محیط رو انجام می‌دادن. خب ما سال‌هاست یک پروژه‌ای به نام پروژه مجموعه ربات‌های به حالا به نام دکتر آرش رو داریم. که ربات‌هایی هستن که واقعا دیگه نمیشه گفتش که پروتوتایپن، یک ربات‌هایی هستن که نمونه سازی اولیه برای ورود به اون صنعت شدن، استانداردهای لازم رو گرفتن. اما خب وقتی با این عزیزان صحبت میکنیم، حتی من ربات‌ها رو خب از نزدیک بارها رفتم دیدم عملکردشون و تستشون، الان واقعا ربات‌هایی که میتونن به عنوان پرستار در بخش‌های به خصوص خاص حاضر بشن و میتونن اون تعامل لازم و علاوه گفتگو شنیدنی
داشته باشن.
اما حمایت لازم برای اینکه تولید بشن، نمونه سازی بشن، نمیشه. تا یه حدی دانشگاه اینها رو پیش میبره، ولی اونجایی که باید یک مقدار مقامات بالادستی‌تر وارد حمایت بشن، متاسفانه ما میبینیم که این محصولات به تولید انبوه نمیرسن و این شکایت بسیاری از پژوهشگرانی هستش که تو این حوزه هستن. و خب توی این روزهای سخت ما بارها اینها رو نمایش دادیم، اما ازشون استفاده عملی نمی‌بریم.
خب امیدوارم که دوستانی که برنامه رو میشنون، البته بعد تجربه ثابت کرده که دور از محضر مدیران پاکدست، اون دست از مدیران که به این مسئله بی توجه هستن اتفاقا خیلی خوب هم میدونن اینا رو. ولی الان جهت یادآوری، خدا کنه که امسال یه ذره اوضاع احوال عوض بشه. متشکرم آریا صبوری، پژوهشگر رباتیک. آرزوی سلامتی میکنم براتون.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارت.
What we're showing here is robotic technology for cataract surgery. Cataract surgery is the highest volume surgical procedure in the world, restoring sight to 20 million people every year.
از حدود چند سال پیش ایده ای در مرکز جراحی های فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی تهران مطرح شد که رباتی تهیه بشه که بتونه اندوسکوپی رو با استفاده از روبوت انجام بده و دو دست جراح در این زمینه آزاد بشه.
سلام علیکم، خسته نباشید، من ربات حکیم هستم.